فصل دوازدهم که در آن زندگی مرد جوان موفقیت آمیز می شود. جان خود را در صندلی عقب لیموزین جا داد. پس از اینکه اتومبیل به حرکت درآمد، او سر برگرداند و به پیرمرد میلیونر خیره شد که روی پله‌ها ایستاده و گویی با پسرش خداحافظی کند، برای او دست تکان می‌داد و لبخند می‌زد. وقتی کاملاً از نظر ناپدید شد، جان برای آخرین بار با تحسین به اقامتگاه زیبای میزبانش چشم دوخت. به در اصلی که نزدیک شدند، جان هوراس را دید که به آرامی در مزرعه‌ای قدم می‌زند و بچه شیر به دنبالش جست و خیز می‌کند. او شیر ماده‌ای را هم دید که ظاهراً باید مادر بچه شیر باشد. به نظر می‌رسید سه حیوان خانواده ایدئالی را تشکیل دادند. شیشه را پایین کشید. باد در موهایش پیچید. با جعبه کهنه چوبی روی زانو احساس سبکی به او دست داد و از اطمینان پیرمرد به اینکه او حتما موفق خواهد شد و یک فیلمنامه نویس خواهد شد احساس خوشحالی کرد. حرفای پیرمرد را درباره جعبه چوبی و رادیوی درون آن به یاد آورد. هر چیزی که انسان در ذهن خود به آن دست می‌یابد و باورش می‌کند شدنی است. جان به خود گفت: پس اگر من واقعا باور دارم که میتوانم فیلمنامه نویس شوم و اثرم به فروش برود، حتما خواهم شد و هیچ چیز نمیتواند جلوی مرا بگیرد. چند لحظه بعد راننده او را مقابل آپارتمانش پیاده کرد. منزل او در مقایسه با آن خانه مجلل بسیار فقیرانه مینمود. جان بدون اراده فکر کرد که اگر آنچه میلیونر میگفت راست باشد، او هم روزی در خانه‌ای باشکوه زندگی خواهد کرد. او جعبه چوبی را در کمد کنار در ورودی نزدیک جعبه سیگار ماربرو، سیگار محبوبش، گذاشت و یک مرتبه به یادش آمد که ساعت هاست یک نخ سیگار هم نکشیده و حتی به یاد سیگار هم نیفتاده است. چقدر جالب بود. تلفنی به ریچل زد، اما او هنوز نیامده بود. فردا که به شرکت رفت، او را دید پشت میزش مشغول کار است. از دیدنش بسیار خوشحال شد، اما هنوز ته دلش نگرانی مختصری از تصمیمی که امکان داشت او در طول این سفر بگیرد وجود داشت. آیا او می‌خواست که آنها از هم جدا شوند یا آماده بود که با وجود تلاش‌های قبلیشان باز فرصتی به او بدهد؟ از جا بلند شد که به جان خوش آمد بگوید و جان بازوانش را دور گردن او حلقه زد و او را چنان به سینه فشرد که پیش از آن نکرده بود. کم مانده بود او را خفه کند. درون او آرزوی وحشتناکی سر برآورده بود که به او بگوید چقدر دوستش دارد. اما خجالتش او را از این کار باز داشت. یک نوع فکر خرافی داشت که اگر احساسش را بیان کند همه چیز را خراب می کند. گفت: خیلی دلم برایت تنگ شده بود. من هم. انگار 100 سال است که رفته ای. ریچل با شوخی دست روی پوست صورتش کشید و گفت: منظورت این است که پیر شدم؟ نه، همین الان ثابت می کنم که اینجوری نیست. با عجله به طرف در رفت و تابلو تا 5 دقیقه دیگر برمیگردم را پشت آن آویزان کرد. این تابلو را زمانی که می‌خواست برای مدت کوتاهی شرکت را ترک کند روی دستگیره در آویزان می‌کرد. ریچل دوباره به شوخی گفت: 5 قرن یا 5 دقیقه. جان او را به طرف میز کارش که هنوز وقت نکرده بود آن را مرتب کند هل داد. درست در این لحظه تلفن زنگ زد و به کلنجار آنها پایان داد. ریچل که سعی می‌کرد نفس زدن‌های عادی باشد، گوشی را برداشت و گفت: شرکت بلیک، بفرمایید. بله. نه، از پله‌ها آمدم بالا. ممنون، مسئله‌ای نیست. قلب من هنوز سالم است. نه خیر، ایشان با یکی از مشتریان جلسه دارند. نه فکر نمی‌کنم مسئله‌ای باشد. یک لحظه گوشی خدمتتان تا برنامه‌شان را ببینم. او دستش را روی دهنی گوشی گذاشت و وانمود کرد که دارد تقویم را بررسی می‌کند و پس از لحظه‌ای گفت: برای آن ساعت و وقتشان آزاد است، اشکالی ندارد. بله، ایشان این روزها خیلی سرشان شلوغ است، اما من مطمئن هستم این دفعه هم مثل قبل کارشان عالی خواهد بود. من به محض اینکه برگردند، منظورم به محض اینکه جلسه‌شان تمام شود، به ایشان میگویم. گوشی را گذاشت و شلیک خنده را سر داد. جان هم خندید. بعد آهی کشید و انگشتانش را لای موهایش حرکت داد و گفت: این خیلی بهتر از یک فنجان قهوه برای پراندن خواب صبح از کله است. البته که است. آقای راجرز بود، یادت هست؟ بله، تنها مشتری که پول داد. از تو خواست امروز بعد از ظهر سری به او در اداره اش بزنی. ظاهراً کار مهمی دارد. بسیار خوب، می‌دانستم کارها راه می‌افتد. ریچل نگاهی سردرگم به او انداخت. وقتی تو نبودی من میلیونر پیر را دیدم. به من گفت حتماً موفق می‌شوم و می‌توانم رویای خودم را که به تو هم گفتم عمل کنم. نوشتن فیلمنامه؟ آره. می‌دانستم. من به تو گفتم تو باور نمی‌کردی. درست است، من اما الان میدانم که دیگر امکان دارد. من حتی میدانم میخواهم چه بنویسم. میخواهم همین ملاقاتم با میلیونر را برای مردم بنویسم. او آدمی از فوق‌العاده، یک جادوگر واقعی است. آنچه را که میخواهم انجام دهم این است که وقتم را به دو نیمه تقسیم کنم. چند روز هفته را برای نوشتن و بقیه را برای کارهای شرکت کنار خواهیم گذاشت. به نظر فکر بسیار خوبی میآید. ریچل با محبت جان را نگاه کرد. خوشحال بود او را اولین بار پس از مرگ پدرش شاد می‌بیند. به نظر می‌رسید آن مسافرت کوتاه فکر خوبی بود. جدایی احساس نیاز جان را دوباره شعله ور کرده بود. او شکی نداشت که دیگر طولی نمی‌کشد تا جان آن درخواست بزرگ را به زبان بیاورد و حلقه نامزدی را که چند روز پیش در خانه جان دیده بود به او تقدیم کند. ریچل داشت دکمه‌های بلوزش را می‌بست که یکباره رنگش پرید و روی صندلی افتاد. جان پرسید: حالت خوب است؟ خوب شد که فقط 5 دقیقه وقت داشتیم. کم مانده بود مرا بکشی. نه جدی میگویم، تو حالت خوبه؟ ریچل با خجالت مختصر گفت: نه چیزی نیست. امروز صبحانه نخوردم. به نظرم میآید احتیاج به کمی قند دارم. بچه‌ها در بوسون گفتن که من افت فشار دارم. تکان نخور. الان برایت آب میوه میآورم. و با عجله از در بیرون رفت. پس از توقف کوتاهی در مغازه سر 4 به سرعت به شرکت برگشت. ریچل را وادار کرد که آب میوه و چند تکه شیرینی را که برایش خریده بود بخورد. او از توجهی که جان نشان میداد خوشحال بود و پس از اینکه چند جرعه از آب میوه و کمی شیرینی خورد، حالش جا آمد و لبخند زد. تو باید مواظب خودت باشی، ریچل گفت. حق با توست. سکوتی برقرار شد و بعد جان گفت: ما باید با هم حرف بزنیم. ریچل گفت: حتما. من شاید فردا خوب باشد. برای شام بیا خانه من. ریچل تنها توانست بگوید باشه، اما در همین یک کلمه احساس او کاملا نمایان بود. آن بعد از ظهر جان دنبال تاکسی میدوید تا به قرارش با ریجرز مشتری امروز صبحش برسد که با صورت افتاد زمین. فکر کرد که پایش به چیزی گیر کرده است و یا بند کفشش را نبسته است، اما دقت که کردید هیچ کدام از آنها نبود. او بدون هیچ علت آشکاری زمین خورده بود. پیش خود فکر کرد: ای بابا چه خبر شده؟ یعنی راه رفتن هم از یادم رفته؟ بلند شد، مثل کودکی که تازه راه افتاده باشد لحظه‌ای با احتیاط پا را جلو رفتن بلند کرد که ببیند میتواند راه برود یا نه. اما پاهایش در اختیارش نبود. مانند لاستیکی خم می شد و می لرزید. توانست گوشه نیمکتی را بگیرد و روی آن بنشیند. دیگر نگران شده بود. چه به روزش آمده بود؟ او هیچ وقت مشکلی در پاهایش نداشت. علاوه بر آن هنوز پیر نشده بود. خیلی نگران شد. اما پس از چند لحظه به نظرش رسید که قدرت خود را باز یافته است. بلند شد و پاهایش را تکان داد و تا اندازه احساس اطمینان کرد. حتما اخطار جدی نبود. احتمالاً بر اثر خستگی‌های روزهای اخیر بود. دید که می‌تواند کاملاً عادی راه برود. تاکسی دیگری گرفت و چند لحظه بعد در دفتر مشتریش بود. یک ساعت بعد وقتی آنجا را ترک کرد، دوباره آن احساس ضعف را در پاهایش حس کرد و محکم به زمین خورد. این دفعه حتی نمی‌دوید. بنابراین امکان سکندری خوردن و یا باز بودن بند کفش هم در میان نبود. حتماً مشکلی پیش آمده بود. چند آبر پیاده دورش جمع شدند. یکی از آنها با بدبینی خاص نیویورکی‌ها، هرچه باشد او میتوانست یکی از آن جیب‌برها باشد که داشت کلک میزد. خم شد و با احتیاط گفت: حالت خوب است؟ زنی محسن گفت: احتمالاً سکته قلبی کرده و بهتر است آمبولانس خبر کنیم. جان گفت: نه نه من حالم خوب است. بعد فکر کرد شاید حق با زن باشد، هرچند که اصلا هیچ احساس دردی در سینه نکرده بود یا نشانه های دیگر سکته نبود، باز احتمال سکته خفیف می رفت. دستش را روی قلبش گذاشت. مردی که به طرف او خم شده بود به این نتیجه رسید که نظر زن محسن درست است و شروع به شل کردن گره کروات جان کرد. جان که کروات پدرش را زده بود با حرکتی تند دست مرد را از روی سینه اش دور کرد. احساس غریب به او میگفت که مرد میخواهد کروات او را بدزدد. با فریاد گفت: دست به من نزن، گفتم که چیزیم نیست. مرد که از اولش هم مردد بود به جان کمک کند، بلند شد و بدون گفتن کلمه ای راه خود را کشید و رفت. وزیر لب گفت که مردم نیویورک همه احمقند و حتما باید تلاش کند و از این دیوانه خانه برود و تا جایی که میتواند از این 12 میلیون خل و دیوانه دور شود. جان سعی کرد بلند شود، اما توانست به زور روی زانوانش بایستد و بعد دوباره افتاد. گیج شده بود. چه خبر بود؟ آمبولانس سر رسید و او به مأمورین گفت که حالش خوب است و همه چیز تحت کنترل است، اما از آنجایی که نمیتوانست قدم از قدم بردارد، او را قانع کردند که باید به بیمارستان برود و معاینه شود. شب را نگهش داشتند، از روی تخت بیمارستان به ریچل تلفن زد و گفت که فردا صبح سر کار نخواهد آمد چون باید راجرز را ببیند، اما قرار شب آنها همچنان برجا است. برای اینکه او نگران نکند هیچ چیزی درباره زمین خوردنش نگفت. بعد از ظهر روز بعد پس از معاینات گوناگون دکتری به نام گرانت او را دید. شما به اتساع نخاعی مبتلا شده اید. اتساع نخاعی دیگر چیست؟ خیلی طول میکشد تا جزئیات را بگویم. بگذار این شکلی بگویم که چند رگ در نخاع شما پاره شده. خیلی جدی است؟ بله. دوباره کی میتوانم راه بروم؟ الان نمیتوانم بگویم. حتی خطر این وجود دارد که شما هیچ وقت نتوانید به صورت عادی راه بروید. فعلا باید از صندلی چرخدار و چوب زیر بغل استفاده کنید. صندلی چرخدار؟ یعنی من قرار است آخر عمرم فلج شوم؟ در نتیجه گیری عجله نکنید. تمامی آنچه میگویم این است که شما دچار نوعی ناراحتی جدی شده اید که ما اطلاعات زیادی درباره‌اش نداریم. یک نسخه برایتان مینویسم. اگر تا چند روز تأثیر نکرد باید درباره امکان عمل صحبت کنیم. امکان عمل؟ یعنی شما مطمئن نیستید با دوا خوب شود؟ من تلاش خودم را خواهم کرد. نمیتوانم قولی بدهم. در هر حال شاید اصلا جراحی لازم نباشد. تشخیص دکتر او را در حیرتی عمیق فرو برد. وقتی پرستار با صندلی آمد و کمکش کرد تا این وسیله جدید را امتحان کند، کم مانده بود بغضش بترکد. باورش نمیشد. شوخی نبود. خدایا این او بود که روی چرخ معلولین نشسته بود. تمام وجودش را اضطراب گرفته بود. گویی به او گفته بودند که تا چند ماه بیشتر زنده نخواهد ماند. تمام تنش را عرق سرد پوشاند. دلش می‌خواست فریاد بزند و بگوید که همه چیز دروغ است. فقط یک کابوس وحشتناک است. اما وقتی مریض دیگری روی صندلی چرخدار گویی ورود او را به جرگه خودشان خوش آمد گفته باشد، سلامی به او کرد. مجبور شد با واقعیت کنار بیاید. همان بعد از ظهر مرخص شد و با تاکسی به خانه رفت. در مقابل در آپارتمان مجبور شد منتظر شود تا راننده بیرون بیاید و کمک کند او را روی چرخ بنشاند. یکی از همسایه‌ها او را دید و رنگ از رویش پرید. از او پرسید چه شده است و آیا تصادفی کرده است؟ در آسانسور مجبور شد به سوالات بیشتر همسایگان دیگر جواب دهد. وقتی در آپارتمان را پشت سرش بس، نفسی از سر آسودگی کشید. هنوز به چرخ عادت نکرده بود و همه چیز سر راهش مبدل به مانع می‌شد. وقتی با اطمینان از موفقیت از پیش میلیونر برگشت، این دورترین احتمالی بود که میتوانست به ذهنش خطور کند. بعد متوجه انگشتر نامزدی درون جعبه تیفانی شد. آخر چطور میتوانست این خبر وحشتناک را به او بدهد؟